اخیراً نمایشگاه آثار نقاشی حسن روح الامینی، هنرمند برجسته ایرانی و چهره هنری انقلاب با عنوان دلنگاره در موزه هنرهای شرقی در شهر مسکو گشایش یافت. همکارمون سیدعلی دارابی و شرح این موضوع.
در اعیاد فرخنده ماه رجب و ایام دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی، دستان هنرمند یک نقاش ایرانی چشم هنردوستان روسی را به خود خیره کرده است. نمایشگاهی با عنوان دلنگاره شامل 14 اثر فاخر از حسن روح الامینی با موضوع زندگی اهل بیت علیهم السلام که همزمان با میلاد مسعود مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در موزه هنرهای شرقی در مسکو گشایش یافت و به مدت 2 ماه دایر خواهد بود.
نخستین بار است که در این موزه هنر معاصر ایران به نمایش در می آید. حسن روح الامینی در آثار زیبای خود وقایع اسلامی را با هنر معاصر به زیبایی ترکیب کرده است.
امیر المؤمنین، ام ابیها، شمع بیت المال، نجات دختران، حسرت جبرائیل، نسل بتشکن، ابن الحسن، هوالغنی، بابا، وداع، اسیران، خورشید زندان و معرکه آب 14 تابلو نقاشی عرضه شده در این نمایشگاه است که برخی از آنها برای نخستین بار رونمایی شد.
حتی برای شخص من که در حوزه باستانشناسی و هنر فعالیت دارم، مشاهده چنین آثار ارزشمندی از ایران بسیار تعجب برانگیز بود. تلفیق هنر کلاسیک اروپایی با هنر ایرانی اسلامی بیانگر تاریخ تمدنی چند هزار ساله ایران است که روح الامینی به عنوان هنرمند معاصر آن را به تصویر کشیده.
حوادث تاریخ اسلام از جمله حادثه غمبار کربلا با ترکیب بندی هایی آغشته به اندوهی لطیف، با جزئیات و رنگامیزی هنرمندانه در این تابلو نقاشی ها خودنمایی می کند. حسن روح الامینی با روحی جستجوگر و خلاق، تاریخ اسلام، زیبایی شناسی و جایگاه انسان در جهان را در این تابلوهای نقاشی زیبا به طرزی ماهرانه ترکیب کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه هنرهای شرقی در مسکو.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگ‌نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
تالارندر من به جانب راست تخت نزدیک به سیف بودم، هنوز بدین اندیشه که امروز آیا مجال شایسته پیش خواهد آمد تا او آن راز عظیم را به من بازگوید. بدین هنگامه آیا سیف هنوز به یاد آنچه با من گفته بود هست؟
سیف تن به انبر آغشته بود و به گیسوان و موهای صورتش سیاهی مشک آشکار بود. بر جانب راست تخت او پایه‌ای باریک بود از عقیق سرخ به بلندی تا سینه وی. بر فراز آن جامی کوچک از یاقوت قرار داشت، انباشته از مشک ناب. به جانب چپ تخت بر فراز یکی پایه از نقره، همسان آن یک جامی از طلای سرخ بود. در سوی راست سیف تختی کوتاه‌تر قرار داشت، بر فراز آن سال خورده مردی دراز گیسو و انبوه ریش چونان کوه برنشسته بود. به سال نزدیک به 70 می نمود. آثار بزرگی به چهره و رفتارش آشکار، سیما و قواره‌ای چونان پهلوانان و بزرگ سرداران داشت. او سر به سر پوشیده به زره بود. چون چندی گذشت دریافتم که وی وحریز سالار سپاه ایران است.
هنگاه نخستین کس نشسته بر فرش عبدالمطلب، او با آن قامت بلند و قواره درشت خوشمنظر بیش از همه نشستگان به چشم می آمد. موهای سر و چهرش چونان نقره بود و تابندگی ویژه بر پیشانی داشت. راستی را که هیبت پیامبران و شکوه شاهان با هم در او گرد آمد. سیف لب به سخن گشود. نخست ثنای پروردگار را به جای آورد، پس حاضران را خوش آمد و سپاس گفت. از پس او وحریز بر پای شد و ثنای پروردگار را به جای آورد. آنگاه سینی بزرگ آوردند که بر آن یکی تاج و زره از نقره و جامه شاهانه بود. گفتم که اینها تحفه کسرا انوشیروان شاه ایران است. سیف امامه از سر برگرفت و وحریز تاج بر سر اونهاد و جامه شاهی بر وی پوشاند و زره نقره بدو تقدیم داد. پس سیف را به دلیری و پای مردی و وطنخواهی ستود و از جانب انوشیروان خطبه شاهی یمن به نام وی خواند.
پس گاه تهنیت میهمانان فرا رسید. نخست بزرگ ما عبدالمطلب را رخصت دادند. او با آرامش و وقار برخاست. با وی دیگر بزرگان قریش نیز برخاستند. اینک جمله چشمان خیره او بود. برخی به زمزمه و اشاره از دیگران می پرسیدند که این خوشمنظر پیر با شکوه کیست؟ عبدالمطلب گامی پیش نهاد و سخن خیش آغاز کرد.
پادشاه عزیز، پروردگار بزرگ تو را پایگاهی بالا و جایگاهی والا بخشیده است. او تو را از خاندانی برآورده که ریشش پاک و مایش تابناک و بنش استوار و شاخش بسیار است. تو به منزلی گرامی و مسکنی پاکیزه و معدنی نیکو پرورش یافتی. گزند از تو دور باد که پادشاه عرب و بهار خرم آنانی و از آن بهار همگان سرسبز خواهند شد. شاها، تو سرور عربی که بدو گردن نهند، تو ستون ایشانی که بدان تکیه زنند، تو جایگاهی بلندی که بندگان بدان پناه برند، پدرانت نیکوتر پدران و تو ایشان را نیکوتر جانشینی. آن که از پی تو آید بینام نباشد و آن که چون تو بازماندهی دارد هرگز از یادها نرود. شاها، ما ساکنان حرم خدا و پردداران خانه اوییم. خرسندی دفع آن بلا که جمله بدان دوچار بودیم ما را روانه درگاه تو ساخت. اینک ما به گروه آمده ایم تا تو را مبارک باد و شاد باش گوییم. پس تهنیت از ما بپذیر و تندرست باش و دیر زی تا مردمت از پس آن همه رنج و اندوه تو را چونان مهربان پدری توانا به کنار خیش بنگرند.
آثار شادمانی به رخسار سیف پدیدار گشت و عبدالمطلب را آفرین گفت. پس باقی نیز یک یک برخواستند و از سوی قوم و قبیله و مردان خیش سیف را ستودند و مبارک بادها گفتند. چون روز به نیمه رسید و هنگام طعام شد، سفره‌ها گستردند رنگین. آنگاه منادی ندا در داد که آن شب چون شام خورده شد همگان به باغ روند. پس سیف از جای برخاست و دیگران نیز برخاستند. به آسمان اندر ماه چونان شمشیر عربی فراز می شد. ستارگان تابناک به سان الماس‌های رخشان دوخته بر تیر روپوش آسمان شب بودند. سبک نسیمی به کار وزیدن بود و سرشاخه‌های درختان بید و سپیدار کاخ را به بازی خیش می خواند. صنعا به مشعلها و چراغها چونان یکی جزیره از نور اندر سیاهی شب می درخشید. مردمان سبکبال به هر کوی و برزن و میدان به شادی و سرور بودند. از هر سو نوای سرنا و دهل و هلهله و پایکوبی به آسمان فراز می شد. به کاخ همدان ما کار دیگر بود. Thank you. برابر آن پلکان که به ابتدای بنای کاخ بود، حوضی بزرگ بود دایره بار با فوارگان کوچک که نرم اوج می گرفتند و فرود می آمدند. مرغابیان کوچک چون آن قایق‌های سبک بر آب می لغزیدند و بدین سو و آن سو می رفتند. حوض را گرد تا گرد تخت‌های بسیار چیده، برانها فرسچه‌های یک نقش گسترده و پشتی‌های به همان نقش نهاده بود. نخست تخت بزرگتر از جمله تخت‌ها بود، سیف و بهریز و دیگر بزرگان را. سیف بر میانه تخت لم داده بود و آرنج بر پشتی ستون ساخته بود و سپید جامه لطیف بر تن داشت و امامه سپید و زمرد نشان بر سر نهاده. بهریز اما همچون روز زره بر تن بر مثال کوه نشسته بود و آرنج ها بر دوزانوی گشوده قرار داده بود. بر باقی تخت ها دیگر بزرگان عرب از یمن و غیر آن بودند. به گفت و شنود و خنده و سرور به میانه هر دو تخت یکی مشعل دارم از مس بر پایه ایستاده بود، اندران مشعلی به سوختن. روشنی اما آنسان نبود تا خیال را مجال پرواز نماند. بدان سوی حوض رو به جانب تخت سیف فضای باز بود با مشعلهای فروزان پیرامونش چونان روز روشن. شب به نوای نرم و خوش عود که از گوشه ناپیدا از باغ فراز می شد جلوه دیگر می شد.
جانب راست آن تخت که سیف برام بود، تخت ما قریشیان بود. غلامان و کنیزان مدام به آمد و رفت بودند و به ادب و نرمی میهمانان را خدمت می کردند. من باز بدین اندیشه بودم که آیا هنوز گاه باز شنیدن آن راز از دهان سیف نیست؟ امشب آیا آن مجال که وی میخواست پیش نخواهد آمد؟ بدینگاه سیف دست بر دست گفت. جمله از گفت و خنده باز ماندند و رامشگر نیز از نواختن عود باز ایستاد. پس ندانستم از کدام سو پیری به معرکه آمد. قامتی میانه داشت و موهای سر و رویش چونان شیر شتر یک سر سفید بود. گیسوان بر شانه ها و پشت افشانده بود و عصایی سرگرد چونان گرزی کوچک در دست داشت. جامه سر به سر سفید بر تن کرده بود و آن را به شالی سیاه بر تن استوار ساخته بود. مردان در سکوت او را می نگریستند. پیر از شاه رخصت خواست، پس لب به سخن گشاد. نخست نام خدای را بر لب آورد، آنگاه به صدایی گرم و بم قصه خیش را آغاز کرد. چون چندی گفت دانستیم که قصهش ماجرای عزم راسخ سیف از آغاز تا شکست مسروق پسر ابرهه است. ما پیشتر ماجرای آمدن حبشیان به یمن و پیروزی ایشان بر آخرین شاه یمنی را می دانستیم. او اما قصه خیش را از آنگاه که ابرهه مرده بود و سیف کمر بربسته بود تا یمن را از حبشیان با ستاند آغازید. Thank you.
ماجرا بدین سان بود که دراز سالیان پیشتر بر یمن شاهانی از خاندان همیر حکم می‌راندند. ایشان صده های چند نسل در نسل بر این سرزمین شاهی کردند تا دوران به زرعه زونواس رسید. زرعه به آیین یهود درآمد و یوسف نام گرفت. بدینگاه جمعی از عیسویان به نجران که دانید از شهرهای یمن است بودند، مؤمن به انجیل و اهل نیکی و پارسایی. دیگر نجرانیان اما بت می پرستیدند. یوسف زونواس سوگندانی غلیظ یاد کرده بود که از خواب و آسایش کام نستاند تا کیش یهود را در همه یمن منتشر سازد و حکم تورات را در زمین جاری گرداند. او سپاهی گرد کرد و رو سوی نجران برد. چون به دانجا رسید مردم را گفت که یا باید به کیش یهودی درآیند یا جان خیش را ببازند. عیسویان به ناگزیر مردن را برگزیدند. زونواس دستور داد تا گودال‌های چند کندند و اندر آنها آتش‌های عظیم افروختند. پس یک یک عیسویان مؤمن را بدان گودال‌ها افکند و سوخت تا نزدیک 80 و چند کس. باقی را نیز به شمشیر کش تا 2000 تن و 20000 کس هم گفتند. هیچ کس اما از دین خیش باز نگشت و این سوختگان همانانند که به اصحاب اخدود شهره گشتند و قصه ایشان بر زبانها جاری شد. از این مؤمنان اما مردی بر اسب نشست و گریخت. سپاهیان زونواس به دور نرسیدند و وی جان به در برد. مرد نجرانی به دادخواهی به دربار قیصر روم رفت، چه رومیان خود عیسوی بودند. قیصر به نزد نجاشی شاه حبشه روانه اش ساخت با نامه ای. چون حبشیان نیز خود عیسوی بودند و حبشه به یمن نزدیکتر بود از روم، نجاشی چون قصه اصحاب اخدود را شنید سوگند یاد کرد که تا تقاص خون آن ستم دیدگان را از زونواس نگیرد آرام و قرار برخیش حرام سازد. پس آن ماجرا شد. زونواس به دست اریات حبشی به خاری شکست و مرگ تندر داد و شاهی از خاندان همیریان بیرون رفت و حبشیان بر یمن حاکم شدند. ابرهه حبشی اما چون بر یمن شاه شد ستم بر یمنیان بیش گرفت، تا که آن دلیر مرد که سیف پسر زی یزنش نامند بر پای خواست و ذلت از یمنیان ببرد و بزرگی پیشین را به دیشان باز آورد.
ما پیشتر داستانگو بسیار دیده و داستان بسیار شنیده بودیم. آن شب اما آنچه شنیدیم و دیدیم ما را غریب بود. چه یک تن تنها داستان سرا نبود. لختی آن پیر داستان می گفت، آنگاه از پس پرده مردانی به صورت و جامه سیف یا قیصر یا کسرا یا وحریز و امثال ایشان بیرون می آمدند و به کلام آنان با یکدیگر سخن می گفتند.
سیف جوان در قصر قیصر روم.
قیصرا، من سیف پسر زیگزنم از همیریان یمن. پادشاهی یمن به خاندان ما بود. سپاه حبشه ما از آن سوی دریا یورش آورد و آن را از ما گرفت. حبشیان ما را خار ساختند و بر مردم ما ستم بسیار رسانیدند. چند ده سال ما بدین ذلت شکیبایی کردیم. اینکه ما مردم یمن تاب از کف دادند. قیصرا، ستم ها بر ما رسیده است، از خون و مال و حرمت و ناموس و کارهایی چندان زشت صورت پذیرفته که از بازگویی آنها در مجلس قیصر شرم دارم.
سخنانت را شنیدیم ای جوان. دانی اما که یمن از ما بس دور است و سپاهیان ما بدان جانب کمتر رغبت کنند.
شاها، مرا اندیشه خود نیست. آنچه مرا بدینجا کشیده غم مردم ستم دیده سرزمینم است. قیصر اگر آگاه بود که بر ما چه رفته است، شایسته مقام و بزرگی او در میان شاهان جهان چنان بود که بی کمک خواست ما به یاری من بشتابد. اینک نیز من به امید بدین درگاه آمدم تا خداوند با دست قیصر دشمن ما را در هم شکند و تقاص ما را بگیرد.
گویا جوانیت مانع شده تا بدانی زمانی شاهی از همین شمایان با هم کیشان ما در نجران چه کرد. گمان آیا نمی کنی که آنچه بدین سالیان بر شما می گذرد تقاص آن مؤمنان عیسوی باشد که تنها گناه ایشان پایداری بر ایمانشان به پروردگار خیش بود؟
آن خطایی بوده که صورت پذیرفته و ما نیز از آن بس شرمساری. آنکه فرمان بدین کار داد نیز خود به جزای عملش رسید. بر مردم ما نیز اگر گناهی بوده اینک سزای آن را دیدند و از آن پاک گشتند.
به هر رو این حبشیان که بر شما حکم رانند همچون ما پیرو آیین عیسایند، حالان که شما بر کیشی دیگرید. ما را نشاید که دیگران را به شکستن همکیشان خیش یاری کنیم. اینکه ما بر تو اگر ستمی رفته است بازگوی تا نامه نویسیم که ستم از تو برگیرند.
چون سیف از هرقل امید برید روی به جانب دربار کسرا نوشیروان شاه ایران آورد و قصه خیش به شهر بدون باز گفت.
شاهنشاها، سرزمین من حاصل و برکت بسیار دارد و چون دیگر خطه های عرب نیست، یونانیان و رومیان آن را عربستان خوشبخت خوانند، چه به فراوانی و آبادانی و بسیاری باران و سرسبزی شهره است. نیز چون بر سر راه هند است و خود هم محصولهای گونه گون دارد، بازرگانان هماره بدانجا به آمد و شدند. ایشان بخور، چرم، پارچه، سنگهای گرانبها و دیگر معدنی ها را از یمن می خرند و به دورتر نقطه های جهان می برند. مروارید دریای پارس، حریر و ابریشم چین، برده و آج و طلای حبشه جمله نخست به یمن می آیند و سپس از آنجا به بازارهای جهان روانه می شوند. اینک پادشاه اگر مرا فریاد رسد به سپاه یا سپاهیان خیش تا یمن را از چنگ حبشیان رها سازم، سرزمین اینگونه را نیز بر دیگر سرزمین های خود افسوده است.
آگاهم که ستم رسیده ای و این سخنان را از دل می گویی. اقتضای عدل و سیاست اما چنین است که پادشاه نخست کشور خیش را نگاه دارد وانگاه دیگر سرزمین ها را طلب کند. وطن تو از پادشاهی من سخت دور است و یک سوی آن دریا و جانب دیگرش صحرای بی آب و علف است. روانه کردن سپاه به جانب چون صحرایی هلاک ساختن آن است و سوی دریا نیز خطرها در کمین است. این کاری است که اندر آن درنگ و اندیشه باید.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری راز تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیز شنونده برنامه راز تندرستی. ارزش غذایی بادمجان موضوعی است که درباره اون بیشتر صحبت میکنیم به همراه ارائه صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مسعود فراستی، دکترای تغذیه. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. بادمجان گیاهی است که کالری کمی دارد، اما آنتی اکسیدان های زیادی در این ماده نهفته است. گرچه مقدار مواد مغذی موجود در بادمجان با دیگر سبزیجات قابل مقایسه نیست، اما در بادمجان مواد شیمیایی منحصر به فردی وجود دارد. از آنجا که بادمجان تقریبا 90% از آب تشکیل شده است، برای آبرسانی به بدن فوق‌العاده است. بادمجان بخار پس شده یک سبزیجات کم کالری است و شما می توانید مقدار زیادی از آن را در یک وعده استفاده کنید. کباب کردن، بخار پس کردن و یا آب پس کردن بهترین شیوه پخت بادمجان است. البته سرخ کردن آن در مقدار کمی روغن زیتون با حرارت بسیار کم نیز گزینه مناسبی است. بادمجان گیاهی است که کربوهیدرات کمی دارد. بنابراین بسیاری از افرادی که دیابت دارند یا می‌خواهند وزن کم کنند، می‌توانند از این ماده غذایی بهره ببرند. یک فنجان بادمجان پخته شده شامل 8 گرم کربوهیدرات است. بار گلیسمی پایین این ماده که چیزی معادل عدد 2 می‌باشد، به این واقعیت اشاره می‌کند که 10% از محتوای این سبزی را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند. فیبر به کاهش سرعت فرایند هضم کمک می کند و انرژی پایدار را برای بدن فراهم می کند. بادمجان حاوی مقدار کمی پروتئین است، به طوری که فقط 1 گرم پروتئین در یک فنجان بادمجان پخته شده وجود دارد. اگر گیاهخوار هستید می توانید این ماده را به عنوان منبع پروتئین گیاهی امتحان کنید. این محصول غذایی حاوی مقدار متوسطی ویتامین E, A, C و ویتامین های گروه B می باشد و غنی ترین ویتامین در بادمجان ویتامین K می باشد. We'll be right back. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر مسعود فراستی، دکترای تغذیه.
بادمجان یکی از سبزیجات بسیار بسیار خوب و مفید هستش از نظر ترکیباتی که داره. حالا درسته که از نظر خیلی از املاح و ویتامین ها در قیاس با میوه ها یا بعضی از سبزی های دیگه مثلا کمتر محسوب میشه مقدارش، ولی یه حسن بسیار بزرگ که داره بادمجان اون اینه که بادمجان فیبر بسیار خوب و بالایی داره و نسبتاً هم جز میوه های آبدار محسوب میشه. خب ما توش مقداری منیزیم رو داریم، پتاسیم داریم، آهن هست، کلسیم هست، منگنز هست، ولی با مقادیر خیلی کم، یعنی مثلا 23 میلی گرم، یعنی حتی نیم میلی گرم هم نمیشه. 23 میلی گرم ما مقدار آهنی هستش که در هر 100 گرم بادمجان هستش. 9 میلی گرم کلسیم داره. حالا وقتی میگم 9 میلی گرم کلسیم، توجه کنه که مثلا ما در یه لیوان شیر 330 میلی گرم کلسیم داریم، یعنی تفاوت رو میتونین شما اینجا حس بکنین. یا مقدار مثلا منیزیم موجود 14 میلی گرم هستش، حدود 24 میلی گرم فسفر داره، 229 میلی گرم پتاسیم داره که باز این رقم البته رقم خیلی خوبی محسوب میشه. چربی بسیار بسیار کمی داره که خب البته ما معمولا چون بادمجان رو بعدا میگیریم سرخش میکنیم، اون چربی که نداشته کاملا بهش اضافه میکنیم. یه حسن دیگه که داره که در بادمجان اینه که در هر 100 گرمش تقریبا 25 الی 30 کیلوکالری بیشتر نداریم و از اون طرف چون فیبر بسیار خوبی رو داره، حس سیرکنندگی خیلی خوبی رو میتونه در فرد ایجاد بکنه. برای همین بادمجان برای کسایی که میخوان برای مثلا رژیم های کاهش وزن و این حرف رو اقدام بکنن، جز مواردی هستش که ما همیشه توصیهش رو میکنیم. تو هر 100 گرمش که معادل تقریبا 3 واحد سبزی محسوب میشه، تقریبا 20 کیلوکالری داریم، یعنی رقمش خیلی رقم پایینه. چون رقم پایینی هست و اثرات خوب دیگه رو داره، در مورد سبزی معمولا یه ذره ارفاق میکنیم، چشمون رو میبندیم، به مریضا هم میگیم مثلا درسته، میگیم مثلا 2 واحد 3 واحد سبزی مثلا با فلان وعده غذایی مصرف بشه، ولی در خود سبزی ها اگر بیشتر هم خوردی من این نیست. حالا تو بعضی موارد هست که سبزی اصلا نباید مصرف بشه، طرف انسداد روده داره و سبزی میتونه براش مشکل ساز. تو شرایط خاص بله مسلما میگیم که نه، ولی در شرایط نرمال عادیه که اکثر جامعه پوشش میده رو من این نیست. سرخ کردن بادمجون درست خوشمزه ترش میکنه، شکی درش نیست، نمیشه منکر شد، ولی واقعیت امر هستش که ما یک کالری بادمجون رو فوق العاده زیاد میکنیم. از طرفی هم بادمجون خیلی چربی رو به خودش میکشه، یعنی موقعی میخواین سرخ بکنین یکی از موارد پر روغن عملا خود بادمجون هست. حالا یه سری راهکار هست که مثلا ما بادمجون رو یه کاری کنیم چربی کمتری مثلا مصرف کنیم، مثلا بادمجون قبلا مثلا شسته بشه، مثلا نمک بهش زده بشه، یه ذره بذارن لای پارچه خشک بشه، بعد مثلا سرخش کنن، چربی کمتری میگیره، ولی در نهایت جز مواردی هست که چربیگیر بسیار بالاتری رو داره به نسبت خیلی از چیزهای دیگه. برای همین ما روی سرخ کرده بادمجان خیلی نظر مثبتی رو نداریم، حداقل برای کسانی که مشکل اضافه وزن و چاقی رو دارند یا مشکلات مثلا قلبی عروقی دارند یا موارد این شکلی. یه موقع اصلا افراد اصلا بسیار لاغر هست، اصلا مشکل وزنی داره که بعد اضافه کنه، نه، تو مورد در کمال آرامش حالا یه کمی چشمون البته میبندیم، نه که بخوایم خیلی اتوبان کنیم براش که هرچی خواست بخوره، ولی یه ذره به نسبت کسایی که چاق هستن خب راحتی بیشتری بر اون رو در نظر میگیریم. اما وقتی این سرخ میکنید، حرارت بالای 180 درجه رو عملا دارین به یک ماده میدید، طبیعتاً در کنار اینکه کالری اونو با روغن اضافه دارین زیاد میکنید، اون اندک ویتامینی هم که در این ماده بود و ما به خاطر حرارت بیش از حد داریم به این میبریم، یعنی این باز یکی از مشکلات سرخ کردن رو خواهد داشت. در مورد فریز کردن هم خب خود املاح خیلی تغییر نمیکنه حالا، اما بافت خود اون ماده غذایی در فریز شدن آسیب میبینه، با توجه به اینکه خب یه بخشی از بادمجون آب هستش و آب در دمای زیر صفر منبسط میشه، اون دفرمه میکنه در حقیقت اون دیواره های سلولی رو در خود بافت. برای همین ما یه سری مشکلات این شکل در خود قوام خود بادمجون خواهیم داشت. طبیعتاً هرچی بیشتر یک ماده ای رو شما در فریزر اگه نگهداری بکنین، خواص غذاییش هم هی کمتر و کمتر میشه، آنتی اکسیدان‌هاش ضعیف‌تر میشن. با توجه به اینکه خب شما یه دست سرخشون کردین، یه بارم فریز کردین، این عملاً مدت زمانی که اون آنتی اکسیدان داره از بین میره رو بیشتر می‌کنید. خب دیگه اون بادمجون تازه نیست، یعنی کاملا خواص خودش رو خیلی خیلی از دست میدی. در بعضی از افراد باعث حساسیت و اینا میشه، امر کاملا درستی هست. نه تنها بادمجان، شما حساسیت به هر ماده غذایی ممکن هست داشته باشید. یه موقع عزیزان فکر نکنن که بادمجان دوزی مواردی که حتما این مورد است. یکی از مواردی که باز سال من لابلای صحبت ها یادم اومد که حتما باید اشاره بکنم، مقدار پروتئین بادمجون هست. یه مقدار بسیار بسیار کم، تقریبا 1 گرم پروتئین فقط در بادمجون ما داریم و هولوش تقریبا 5 گرم تا 6 گرم ما کربوهیدرات کلا داریم در بادمجون که نصفش فیبره. تقریبا 2.5 گرم تا 3 گرم فیبر داره که نزدیک تقریبا 10% نیاز روزانه رو میتونه برطرف بکنه با 100 گرم بادمجون. که خب شما یه بادمجون وقتی میخواین بخورین، حداقل یه بادمجون تقریبا از 200 خورده گرم هست، یعنی یه رقم خیلی قابل توجهی رو میتونه برای شما پوشش بده. پوست بادمجون در بعضی از موارد مصرف میشه ولی من توصیه نمیکنم، با توجه که بادمجون داخل خودش ترکات آلکالویدی داره، حالا از خانواده سولانین ها و سولانیدین و این حرفا، ما اینو توصیه نمی‌کنیم مصرف پوستش رو. حالا البته وقتی که من بادمجون رو عملا مثلا ترشی می‌کنین یا تو سرکه می‌ذارین حرفا، اون خواص ماده چون در مواد دیگه وقتی با یه ترکیبات شیمیایی انجام میشه یک سری فلان اون تغییر می‌کنه، چون تغییر می‌کنه حالا دیگه معنی مصرف نداره، ولی در حالت عادی همینجوری به صورت خام میشه و آدم میتونه مشکل ساز بشه. خانمایی که حالا تو خونه فرگاز مثلا استفاده می‌کنن، بادمجون حالا خورد بکنن، برشش رو بدن، تو همون سینی فر بذارن، این بدون اصلا نیاز به روغن میشه بادمجون رو توی فر حتی کبابی رو براش ایجاد کرد و توی حالا خورش یا هر کار دیگه که میخوان استفاده بکنن استفاده بکنن. تقریبا ما چون میگم اون ترکیبات آلکالویدی هست که میتونه منجر به آلرژی بشه در افراد، کسی که مثلا به آسپرین حساسیت دارن ممکن هست بادمجان حساسیت داشته باشه، چون ترکیب سالیسالات رو جفتشون دارن. عوارض در افراد متفاوت هستش، از عوارض گوارشی گرفته تا موارد ریوی و مثلا سرفه و خارش پوست یا موارد این شکلی رو، کل این حالت ها ممکن هست که در فرد پیش بیاد. موارد خیلی خطرناکش در کسی هست که دچار شوک آنافیلاکتیک میشن و اصلا تنگ نفس بسیار شدید ممکن اصلا منجر به مرگ بشه در فرد. ولی معمولا اکثر آلرژی هایی که اکثر افرادن در حد همون خارش پوست و سرفه یا احیانا سوزش لب و دهان و این موارد، یا اصلا تورم میکنه، اصلا لب باد میکنه با که مصرف میکنه، که خب توصیه که هست نه که شما در مورد آلرژی یه راه بیشتر نداریم، از ماده آلرژن باید فرار کنیم، خب مصرف نباید بشه. کلسیومی که در ماس هستش، بعد از این طرف فیبر بالای بادمجون ما داریم، ما تداخل بین فیبر و کلسیوم داریم، میزان جذب کلسیوم افت میکنه و میاد پایین تر و خب فیبر بادمجون هم خیلی بالاست، یعنی اینو بعد بگیم که بسیار بالا هست، این میتونه در میزان جذب کلسیوم اون ماست بیاد اثرگذاری بکنه و کم بکنه. اما در مجموع جز مواردی هستش که حالا ای طرف هم در دیدگاه های طب سنتی، البته من خیلی وارد نمیشم، ما بگم بادمجون سرد هستش، ماست هم سرد، سرد رو سرد کلن دیگه مثلا مصرف نشه. در دیدگاه طب مدرن خب این چون اصلا سردی و گرمی جایگاهی نداره، من ای براش نمیبینم جز اون بحث تداخلی که تو زمینه کلسیم این حرف هست. در حدش که اگر احیانا ماست و مثلا بادمجون این حرف داره مصرف میشه، حتما یه مصلحی رو هم استفاده بکنن. حالا مصلح عام مثلا سردی ها معمولا خورما و عسل جز مصلحات عام محسوب میشه.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. همیشه شاد و سالم باشید، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنوندهی که برنامه ی نعمت جوانی رو میشنوید. در خدمت شما هستیم با صحبت های کارشناسی و حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. جوانی دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم از خودمان نمی‌پرسیم کجاست که یادش بخیر. اما جوانی فقط سالهای پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست. دست کم در کشورهای فارسی زبان جوانی یک پدیده جمعیتی هم می‌باشد. عیب نبودن آرزو بر جوانان در مقابل آرزو کردن پیران قرار دارد، زیرا آنان که جوانیشان را از دست دادند دیگر نمی توانند با عزم و اراده جدی به انجام کارهای بزرگ بپردازند. اما جوانان این توانایی را دارند، به همین دلیل اگر آرزوی آنها در ظاهر بزرگ و دست نیافتنی بود ولی ارزش بالایی داشت، حتما با تلاش به آن خواهند رسید. درست است که آرزو بر جوانان عیب نیست، اما این آرزو کردن ها باید کنترل شود. اگر جوانان ایام طلایی جوانیشان را صرف آرزوهای بلند و دست نیافتنی کنند، نه تنها به آنها نخواهند رسید، بلکه جوانیشان هم به پای آرزوهای برآورده نشدهشان از دست خواهد رفت. آن آرزوی عیب نیست که جوان برای رسیدن به آن تلاش بسیار کند. البته آرزویی باشد که اگر به آن برسد حتما برایش خیر زیادی داشته باشد و اگر هم نتوانست برسد چیزی را از دست نداده باشد. گاهی جوانی آرزو می کند که پزشک ماهری شود و به مردم خدمت کند، اما اطرافیانش که این آرزو را دست نیافتنی می بینند بر او عیب می گیرند و مسخرهش می کنند و گاهی همین مسخره کردنها باعث می شود آن جوان دیگر برای آرزوی بزرگش تلاشی نکند و رسیدن به آن آرزو برای همیشه دست نیافتنی شود. از زمان برنامه بیشتر استفاده میکنیم، میشنویم به اتفاق شما صحبتهای کارشناسی و بسیار مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
خیلی مهمه توی زندگیمون درست برنامه ریزی بکنیم. گاهی از اوقات واقعیت‌های وجودی خودتون رو بخواید دقیقاً درک بکنید، اول باید این حجاب عمل رو کنار بگذارید. در مورد مرگ و اجل هر چیزی، پایان یافتگی هر چیزی بیاندیشید، انسان پربصیرتی میشید. میگن آقا شما عقلتون زیاده. اعقل الناس انذرهم فی العواقب در روایت هم هست که عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که بتونه در عاقبت امور نگاه بکنه. اما علاقه و آرزومندی برای رسیدن به شیرینی های هر چیزی از فرجام اون شیرینی انسان رو باز خواهد داشت، از درک واقعیت ها انسان رو باز خواهد داشت. توی همچین شرایطی که آرزو رو خدا تو انسان قرار داده برای تحرک، اگه پیوند بخوره با امور پست دنیایی، یه همچین آثار سوئی رو به دنبال داره. حالا شما بفرمایید آرزو در دوران جوانی به چه دردی میخوره؟ اگر در دوران جوانی من آرزو در دل جوان خودم نگذارم و استعداد آرزومندی و حرکت رو شروع نمی‌کنه، حرکت رو اصلا به این حضرت عیسی را نبی نابعالی و علیه السلام یه فردی رو دید صدا داره بیل میزنه کار میکنه، خب خدا میشه آرزو رو از دل این برداری؟ ببینم این چجوری زندگی میکنه. تا آرزو رو از دلش برداشت، این بیلش رو گذاشت رو زمین، نشست حسرت زده. صدقت خدا آرزو رو بگذار تو دلش، من دوباره ببینمش. خدا آرزو رو گذاشت روش، دفعه بلندش رو شروع کرد به امیدوارانه کار کردن. رسول گرامی اسلام میفرماید العمل رحمت لامتی، عمل و آرزو رحمتی است برای امت من. برای انسان‌ها آرزو عامل تحرک، عامل پویاییه. پس آرزو در دوران جوانی عامل تحرک هست. وقتی عامل تحرک شد، ما نباید آرزومندی رو در درون دل جوان مخدوش بکنیم. یکی از شیوه‌های مخدوش کردن آرزومندی در دل جوانان این است که شما جوان رو اولا محدود بکنید به محدوده اندک تلخ دنیایی، بعد در اون محدوده اون رو واقعیت گرا قرار بدید. عاشقی رو از دل این جوان کشیدید بیرون، احساس شادابی دوران جوانی رو ازش کشیدید بیرون. قبلا گفتیم در تعریف آرزو که آرزو امری است که به بی‌نهایت ها تعلق میگیرد. وقتی تو بهش گفتی امر بی‌نهایتی وجود نداره، تو همین دنیای محدود باید تو این چهار دیواری چهار دست و پا بزنی و همین امور محدود رو برای خودت جمع‌آوری بکنی، ظاهرش اینه که اونو از خیال پردازی غلط گرفتی، اما از خیال پردازی درست هم اون رو باز داشتی. شادابی دوران جوانی از بین رفته. ما جوانی رو با آرزومندی میشناسیم که عامل حرکت او هست به سوی بلندی ها و فرازها. این آرزو باید به امور بی نهایت تعلق پیدا بکنه تا آتش تو دل انسان بندازه. امور بی نهایت یا موهومن یا واقعیان. موهومش پدر آدم رو در بیاره، آدم رو سقوط میده. واقعیاش چقدر انسان رو جلا خواهد داد؟ نمی کم کم داریم به یک صورت ضروری میرسیم در باره آرزوها تو دوران جوانی. اگر یک جوان رو ما اجازه ندیم آرزوهای خودش رو پرواز تا بی نهایت بده، جوانیش رو ازش گرفتیم. چون وقتی آرزوهاش تا بی نهایت پرواز کرد، او رو در این دنیای محدود به حرکت وادار میکنه. چرا انسان ها از همه بهره های هوشی خودشون، از همه استعداد های خودشون، از همه قوای خودشون استفاده نمی کنن؟ چون این تنابی که انداختن به بالای قله نبوده، میخی که زدن به یه متر جلوتر بوده، تناب کشیدن میخوان برن بالا. یه همچی پروازی اصلا تحقق پیدا نمی کنه. یه همچی بلند پروازی تو اینجا تحقق پیدا نکرده، صعود هم بالا نخواهد رفت. وضعیت مطلوب برای جوانی نستش که بیاد آرزو به بی‌نهایت‌های دست نایافتنی داشته باشه. آقا تو که گفتی که آرزوها اگر بی‌نهایت باشن، دست نایافتنی باشن، انسان رو خراب میکنن. من اول تقسیمم اینجوری گفتم، گفتم که آرزو دوست داشتنی‌های پست داریم، دوست داشتنی‌های متعالی داریم. دوست داشتنی‌های پست دو نوعن، دست نایافتنی، دست یافتنی. دوست داشتنی‌های خوب هم دو جورن، دست نایافتنی، دست یافتنی. آرزو قشنگش اینه که دست نایافتنی باشه. شما برای اینکه جوانت رو مانع بشی که این موقع دچار نابینایی نشه در اثر آرزوی نابجا، از آرزوی پست او رو باید جدا کنی، نه از آرزوهای دست نایافتنی خوب. آرزو اگر تعلق بگیره به امور پست، دست یافتنی هم باشه خوب نیست. اولا دست یافتنی باشه، جوان رو از اون شادابی جوانیش انداختی. آدم بعضی از جوانها رو نگاه میکنه، انگار پیرمرد 70 سال است. حتی پیرمردای 70 ساله میخوایم اهانت بکنیم، ما پیرمردای دل جوان هستن که وقتی شعر میگن 70 سالگی هم شعر میگن، جوانه به گرد پای مرغ خیال او نخواهد رسید. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. این پیرمرد 70 ساله است، اما یه جوان سر حال تره.
دوستان عزیز، امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید و در مسیر زندگی سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
در صنایع غذای شهدین 28 سال است که مرغوب‌ترین مواد اولیه را برای تولیدات خود به کار می‌گیریم تا طعمی بهتر را در خور ذائقه شما بیاریم. شهدین در این اندیشه است تا با استانداردهای ملی ایران محصولاتی با کیفیت و کم‌نظیر از انواع کنسرو‌ها، کمپوت‌ها، مربا، چشک، ترشی و خیارشو را با طعمی بی‌نظیر تولید کنیم. صنایع غذای شهدین.
کفش پای آرا، با پای آرا راحت و مطمئن قدم بردارید. دارنده گواهینامه CE اروپا در صنعت کفش، تلفن دفتر فروش 041-51-91. کفش